بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درگیری های فرقه ای میان سنی ها و شیعیان در پاکستان دست کم 22 کشته بر جای گذاشت. پیکاکا دولت ترکیه را تهدید کرد خشونت های رخ داده در جشن های نوروز در مناطق کرنشین این کشور را تلافی خواهد کرد. صربستان یک قرارداد 230 میلیون دلاری برای فروش تجهیزات نظامی به عراق امضا کرده است. ساعت 10 شب. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای جهان توجه بفرمایید. به گفته یه مسئولان منطقه کوهات در ایالت سرحد شمال غرب پاکستان، درگیری های فرقه‌ای روز جمعه میان قبایل سنی و شیعه در این منطقه دست کم 22 کشته بر جای گذاشته است. بنابراین گزارش، افراد این قبایل به سلاح‌های سنگین مجهزند و مقام‌های محلی از ارتش تقاضای کمک برای برقراری نظم کرده‌اند. در این درگیری‌ها که از هفته گذشته آغاز شد، تا کنون بیش از 50 نفر کشته شده‌اند. حزب کارگران کردستان پیکاکا دولت ترکیه را تهدید کرد خشونت‌های رخ داده در جشن‌های نوروز در مناطق کردنشین این کشور را تلافی خواهد کرد. در جریان درگیری بین کردها و نظامیان ترکیه در جشن‌های نوروزی در جنوب شرقی ترکیه، 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. پلیس ترکیه همچنین 10 نفر را نیز به ظن همکاری با پیکاکا دستگیر کرد. پلیس ترکیه اعلام کرده است شرکت کنندگان در این مراسم نوروز شعارهایی در حمایت از پیکاکا سر داده اند. وزیر دفاع صربستان گفت کشورش قراردادی 230 میلیون دلاری را برای فروش تجهیزات نظامی به عراق امضا کرده است. این قرارداد شامل فروش هواپیماهای آموزشی، تفنگ، خمپاره، مواد منفجره، فشنگ و جلیقه ضد گلوله است. وزیر دفاع صربستان از قرارداد فروش تجهیزات نظامی به عراق به عنوان بزرگترین قرارداد فروش تسلیحات صربستان یاد کرده است. نیروهای امنیتی عراق از سه‌شنبه گذشته عملیاتی را برای سرکوب افراد سپاه مهدی وابسته به مقتدی صدر روحانی تندروی شیعه در بصره آغاز کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق مهلتی 3 روزه برای پایان دادن به درگیری‌ها در بصره تعیین کرده که شامگاه امروز جمعه به پایان می‌رسد. علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن در گفتگو با فرین عاصمی از رادیو فردا درباره احتمال پایان یافتن درگیری‌ها در بصره پیش از پایان التیماتوم نخست وزیر عراق می‌گوید:
دقیقاً بستگی داره به نتیجه درگیری‌ها. یعنی اگر دولت، نیروهای دولتی دست بالا داشته باشن، طبیعتاً می‌تواند تاثیرگذار باشه. ولی اگر ارتش مهدی یا جیش المهدی و گروه‌های شبه نظامی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند و تسلیحات و آموزش رو توسط سپاه دیدن، اگر اینها دست بالا رو پیدا کنن و حداقل بتونن در نقاط حساسی از شهر بصره مستقر باشن یا در شهرهای مثل کود که دیروز موفق شده بودن تعدادی از مراکز پلیس رو در اختیار بگیرن و همینطور شهر الاماره، الناصریه، الدیوانیه، شهرهای شیعه نشین و همینطور کربلا، اینا اگر بتونن حضور خودشون رو تثبیت کنن یا در مدینه صدر، در بغداد که از طریق اونجا به هر حال جیش المهدی موفق شده تعدادی خمپاره و موشک به منطقه حفاظت شده سبز بغداد بزنه، اگر اینها در طول 48 ساعت آینده موفق بشن در این مناطق حضور نظامی خود را تثبیت کنن، بدون شک این التیماتوم به جایی نخواهد رسید. ولی اگر حملات منجر به تلفات سنگین بشه، به خصوص در بین غیر نظامیان، طبیعتاً فضای منطقه را علیه نیروهای مقتدی صدر برمی‌انگیزد و برای اینکه مردم در این ماجرا گناهی ندارن و واقع شدن بین دو آتش. و همینطور نیروهای مقتدی صدر باز اگر رفتاری رو نشون بدن که قائل به خط‌کشی بین شیعه و سنی هستن، کاری که مثلا امروز صبح در منطقه از بغداد صورت گرفت و منطقه سنی نشینی رو اینا مورد حمله قرار دادن، وارد اونجا شدن، رفتاری که داشتن رفتار درستی نبود، اینها بازی رو خواهند باخت.
انتخابات انجمنهای شهر و انجمنهای محلی در عراق به زودی برگزار خواهد شد. ناآرامی‌های اخیر در بصره رو تا چه حد با این انتخابات در ارتباط می‌دونید؟
در بصره مقتدی صدر و حزب فضیلت دست بالا دارن و طبیعتاً آقای حکیم و همینطور حزب عدوه اینها نمیخواهند که این تفوق حفظ بشه، پس از همکنون میخوان ریشه مقتدا صدر رو بزنن و به اعتقاد من حزب فضیلم نوبتش به زودی فرا خواهد رسید.
نقش ایران در این میان چی است؟ با توجه به اینکه ایران هم از مجلس اعلی اسلامی عراق حمایت میکنه، هم از مقتدا صدر و گروهش حمایت میکنه، امروز هم آیت الله جنتی در خطبه نماز جمعه طرفداران مقتدا صدر و دولت آقای مالکی رو دعوت کرد که بشینن با هم صحبت کنن و مشکلاتشون رو حل بکنن، نقش ایران چی هست در این وسط؟
اولا جنگ شیعه با شیعه در عراق در نهایت به نفع جمهوری اسلامی نخواهد بود. گو اینکه بعضی که فقط به مصلحت‌های آنی و نزدیک می‌اندیشند، بر این گمانند که خب حالا مقتدا صدر هم اگر از صحنه خارج بشه، در واقع مجلس اعلی و حزب ادعوه و دوستان دیگر هستند، طرفداران مقتدا صدر از بین به کلی نخواهند رفت، بلکه یک سلسله گروه‌های شبه نظامیه که نام جیش المهدی رو دارن از بین میرن. اما از یک سو کسان دیگری هستند که با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته میلیون‌ها دلار هزینه کرده، آموزش داده افراد جیش المهدی رو و در کنار اینا شبه نظامیان دیگری چون حزب الله، سار الله در بصره به وجود آورده، به این آسانی‌ها جمهوری اسلامی میدان رو واگذار نخواهد کرد. دو تعبیر کاملا در داخل خود عراق هم وجود داره. یه تعبیری که میگوید جمهوری اسلامی از مقتدا صدر گذشته، او را مورد در قوم در واقع نشونده و اجازه حرکت بهش نمیده برای تقویت حکیم و حزب ادعوه، و در این مورد با توجه به اینکه حزب ادعوه و گروه آقای حکیم مجلس اعلی مورد حمایت آمریکایی هم هستند، با یک تیر دو نشان میزنه. اما من این تعبیر رو باور ندارم. به باور من آنچه داره اتفاق میفته نتیجه شکست سفر آقای محمود احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد در سفر به عراق توصیه میکرد و تاکید میکرد بر اینکه دولت عراق باید گروه مقتدا صدر رو به رسمیت بشناسه و اعتبار بیشتری به او بده. مطبوعات عراق در این زمینه بسیار نوشتند، ولی به نظر میرسد آقای المالکی خسته شده از شرکایی که چپ و راست از او طلب مقام و طلب عنوان میکنند و تصمیم گرفته کار رو یکسره بکنه. تشویق آمریکایی‌ها رو در این مورد و هم انگلیسی‌ها رو به همراه داره. در واقع در عراق ما شاهد جابجایی جایگاه طرفداران جمهوری اسلامی یا وابستگان جمهوری اسلامی هستیم. دولت و مجلس اعلی برانند که به حضور سیاسی و نظامی وابستگان به جیش المهدی پایان بدن. شریک تازه ای آنها نمیخواهند و به همین دلیل من اعتقاد دارم بعد از اینها به سراغ حزب فضیلت خواهند رفت که نیروهای شبه نظامی بسیار کمتری داره ولی از نفوذ سیاسی در جنوب برخوردار.
گفتگوی فرین عاصمی بود با علیرضا نوری‌زاده پیرامون تحولات اخیر در عراق. روز جمعه حمله شورشیان طالبان به پلیس مبارزه با مواد مخدر در استان نیمروز 12 کشته بر جای گذاشت. در این درگیری 10 شورشی و 2 پلیس کشته شدند. در همین حال ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد نیروهای ائتلاف چندین شورشی طالبان را طی درگیری‌هایی در جنوب افغانستان کشته‌اند. این درگیری‌ها در پی حمله شورشیان به نیروهای ائتلاف در منطقه کجکی در استان هلمند رخ داده است. قرار است کنفرانس دو روزه سران کشورهای عرب روز شنبه در دمشق پایتخت سوریه کار خود را آغاز کند. این در حالی است که سران کشورهای با نفوذی مثل مصر و عربستان این کنفرانس را تقریبا تحریم کردند. امین بزرگمهر:
در حالی که سران کشورهای تاثیرگذار و با نفوذ جهان عرب اعلام کردند در نشست کشورهای عرب در دمشق شرکت نخواهند کرد، اما مقامات سوری این امر را جدی نگرفتند. اردن روز جمعه به جمع کشورهای پیوست که قرار است نمایندگان خود را به جای سران و رهبران کشورها به این کنفرانس اعزام کنند. پیشتر سران و رهبران مصر و عربستان سعودی اعلام کرده بودند به دلیل دخالت سوریه در سیاست لبنان از حضور در این کنفرانس خودداری می‌کنند. ناصر جوده وزیر اطلاع رسانی اردن روز جمعه اعلام کرد عمر رفاعی نماینده این کشور در اتحادیه عرب در صدر هیئت اعزامی این کشور در نشست کشورهای عرب در دمشق شرکت خواهد کرد. همچنین عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن نیز تصمیم گرفته است معاون خود را به این نشست اعزام کند. در پایان نشست وزیران امور خارجه کشورهای عرب در روز پنجشنبه ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه تحریم نشست کشورهای عرب را از سوی رهبران کشورهای با نفوذ بی تأثیر خواند و گفت هیچ اثری از آمریکا در کارا برنامه‌های این نشست نخواهد بود. ایالات متحده هفته گذشته از متحدان عرب خود در منطقه خواست پیش از حضور در این نشست در مورد عملکرد سیاسی سوریه در انتخابات ریاست جمهوری لبنان بیاندیشند. بسیاری از روزنامه‌های دولتی و رسمی سوریه عدم حضور زنان عرب را امری مناسب خواندند، به این دلیل که به گفته آنان این کنفرانس از تاثیر آمریکا به دور خواهد بود. الیاس مراد، سردبیر نشریه حزب بحث سوریه، تحریم نشست را تاثیر آمریکا خواند و روز جمعه در نشریه خود نوشت سطح شرکت در کنفرانس بر تصمیمات این نشست تاثیر نخواهد گذاشت. بیش از نیمی از سران عرب در نشست روز شنبه کشورهای عرب شرکت نخواهند کرد و نمایندگان و هیئت دونپایه خود را به این کنفرانس اعزام خواهند کرد. از میان کشورهای عرب تنها سران کشورهای الجزایر، جزایر کمر، کویت، لیبی، موریتانی، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، قطر، تونس و امارات متحده عربی در این نشست شرکت خواهند کرد. به اعتقاد برخی صاحب نظران، عدم حضور کشورهای با نفوذ جهان عرب در این نشست بر اختلافات میان دولت‌های عربی دامن خواهد زد. وحید عبدالمجید، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و سیاسی اهرام واقع در قاهره، در این باره میگوید این نشست زیر سایه یک اختلاف بزرگ میان عرب برگزار می‌شود، اختلافی که از نشست پیشین آغاز شد و حالا به اوج خود رسیده است. وی در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه گفت سوریه از جانب برخی کشورهای عربی حمایت می‌شود که خواهان تغییر و چهره رفتار عرب هستند، به نحوی که ایران با آمریکا برخورد می‌کند. و روزنامه دولتی الجمهوریه چاپ مصر در این باره نوشت همه انتظار دارند این نشست با شکست روبرو شود. اغلب کشورهای عرب کوشش سوریه برای به رهبری رساندن ایران در منطقه را شرط بندی روی اسب مرده می‌دانند.
امین بزرگمهر گزارش می‌داد. نخست وزیر هلند تعبیر و قرائتی را که خیرت ویلدرز، یکی از نمایندگان راستگرای افراطی پارلمان این کشور، از دین اسلام در فیلمش ارائه داده تقبیح کرد. نخست وزیر هلند گفت این فیلم اسلام را با خشونت برابر می داند، اما دولت هند تصمیم می کنم اما دولت هلند با چنین برداشتی مخالف است. نخست وزیر هلند افسود بخش اعظم مسلمانان با خشونت و افراطگرایی مخالفند و در واقع قربانیان خشونت به گفته او غالبا خود مسلمانان هستند. وی از انتشار این فیلم اظهار تأسف کرد و گفت به اعتقاد او ساخت و نمایش این فیلم نه تنها کمکی به هیچ هدفی نمی کند، بلکه تنها سبب آزردگی و رنجیدگی می شود. همزمان محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام نماینده راستگرای افراطی پارلمان هلند را مبنی بر نمایش اینترنتی فیلمش با عنوان فتنه محکوم کرد. آقای حسینی افسود این فیلم به رغم پیگیری‌های چند هفته‌ای ایران و تعدادی دیگر از کشورهای اسلامی و همچنین مسلمانان هلند برای جلوگیری از نمایش آن با کمک یک سایت ویدیویی مستقر در بریتانیا به نمایش گذاشته شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از دولت‌های هلند، بریتانیا و اتحادیه اروپا خواست هر چه زودتر مانع از ادامه نمایش این فیلم شوند. آمریکا می‌گوید در مذاکراتش با روسیه بر سر طرح استقرار بخشی از سپر ضد موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما مسائل قابل توجهی همچنان حل نشده باقی مانده است. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که هیئتی از مسئولان وزارت امور خارجه روسیه برای مذاکرات دو روزه در این زمینه به واشنگتن رفته بود. مقام‌های وزارت امور خارجه آمریکا پس از این مذاکرات اعلام کردند پیشبینی احتمال دستیابی به توافق تا پیش از دیدار رؤسای جمهوری دو کشور مشکل است. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، هفته ی آینده برای گفتگو با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، به شهر ساحلی سوخی در کنار دریای سیاه می رود. جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، حمایت خود را از پیوستن کرواسی، آلبانی و مقدونیه به پیمان ناتو اعلام کرد. آقای بوش که با شبکه‌های تلویزیونی کرواسی و رومانی گفتگو می‌کرد، افزود تصمیم گیری در این زمینه با اجلاس سران پیمان ناتو خواهد بود که هفته ی آینده در بخارست، پایتخت رومانی، برگزار می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا پیمان ناتو را نیروی مثبت توصیف کرد که اصلاحات و مدرنیزه شدن را ترغیب می‌کند. سران پیمان ناتو در نشست خود تمایل گرجستان و اوکراین برای عضویت در این پیمان را نیز بررسی می کنند. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 10:14:50 شب از شما دعوت میکنم رأس ساعت 10:30 شب به سرخط خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دیوونم کردی دستمو گرفتی و گفتی چقدر سردی. روزی که تو رو تون مهمونی دیدم، جا خوردم یه متر از جا پریدم، رنگ چشات منو از این دنیا برد، وقتی لبا تو رو لبا میدیدم. دیوونم کردی دستمو گرفتی و گفتی چقدر زدی. دیوونم کردی دستمو گرفتی و گفتی چقدر زدی. دیوونم کردی دستمو گرفتی و گفتی چقدر زدی. دیوونم کردی دستمو گرفتی و گفتی چقدر زدی.
رادیو فردا در ایران بر روی موج متوسط و قوی 1575 کیلوهرتز برنامه پخش می کند. صدای ما در ایران بر روی امواج کوتاه 7520، 7580 و 11840 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. رادیو فردا همچنین از طریق ماهواره‌های تلستار، نایلسات، یوتلسات، عربسات و آسیاسات و نیز از طریق اینترنت 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته قابل شنیدن است. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.radiofarda.com دیدن کنید. رادیو فردا، فرستنده‌ای برای نسل ما.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا، نظر خودتان را بیان کنید و نظر دیگران را هم بشنوید.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید. سوال این هفته: سال 1387 را با چه آرزویی آغاز میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112 2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها.
شواهد زندگی بی‌رحمانه‌ای که کارگران مصر باستان هنگام احداث بناهای به یاد ماندنی فراعنه متحمل می‌شدند توسط باستانشناسان کشف شده است. بقایای اسکلت‌های شهر گمشده‌ای در بخش میانی مصر حاکی از آن است که بسیاری از مردم این شهر در سال‌های نوجوانی جان می‌باختند و زندگی پرمشقتی داشتند. بسیاری از آنها از جراحات کمر، تغذیه بد و رشد ناقص رنج می‌بردند. یک مطالعه تازه حاکی از آن است که داشتن یک زندگی بی تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتیکی زودتر از موعد پیر کند. مطالعه دوقلوها نشان داد کسانی که در وقت آزاد خود فعالیت جسمانی دارند ظاهراً از لحاظ ژنتیکی جوانتر از همزادان خود که زندگی بدون تحرکی داشتند بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thank you.